سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. سران عضو کشورهای ناتو درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه تصمیم می‌گیرند. دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. سلام، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌ها این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. دومین روز از نشست سران کشورهای عضو ناتو در منطقه ویلز در بریتانیا در حال برگزاری است و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه گفت غرب تحریم‌های جدیدی به خاطر بحران اوکراین علیه روسیه اعمال خواهد کرد، اما این تحریم‌ها در صورت انجام شدن آتش بس برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناتو روز پنجشنبه خواستار آن شد که مسکو نیروهایش را از اوکراین خارج کند. اتحادیه اروپا و آمریکا در حال آماده کردن دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه هستند. انتظار می‌رود امروز جمعه آتش‌بسی بین اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه برقرار شود. دیوید کامیرون، نخست وزیر بریتانیا، هم روز جمعه گفت مسکو با الحاق کریمه به روسیه و فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین قانون را زیر پا گذاشته است. روسیه نقش خود را در نارامی‌های اوکراین انکار کرده و گفته به شرق اوکراین نیرو نفرستاده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران در ژنو آغاز شده است. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، ظهر پنجشنبه در ژنو در دو نوبت صبح و عصر مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات آخرین تلاش‌ها برای کاهش اختلاف‌ها پیش از مذاکرات موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع در ماه نوامبر آبان ماه است. این دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای خارجه در یک ماه اخیر است. معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا 16 مرداد ماه هم به مدت 4 ساعت در ژنو دیدار و گفتگو کرده بودند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای تهران روز 27 شهریور ماه در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که کمیسیون انتخابات به زودی نتیجه انتخابات را اعلام خواهد کرد، اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرده است. تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی روز جمعه بار دیگر خواهان اعلام هرچه زودتر نتیجه انتخابات شد. بعد از اینکه عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در انتخابات اعلام کرد در انتخابات تقلب شده، همه آرا دوباره شمرده شدند. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان توافق کردند. در اینجا اخبار این ساعت پایان رسید. به گزارش‌های این ساعت می‌پردازیم. برای نخستین بار طرفین درگیر در اوکراین از آمادگی خود برای آتش‌بس دائمی سخن به میان آورده‌اند. تصمیم قطعی منوط به نتایج مذاکرات گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب شده که قرار است تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کیف اعلام شود. همزمان رهبران غربی که برای نشست ناتو در ویلز در بریتانیا گرد هم آمده اند، ضمن استقبال از هر گونه ابتکاری برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین، روسیه را به تحریم‌های جدید تهدید کرده اند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد چنانچه گروه تماس متشکل از نمایندگان اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به رهبران جدایی طلب طی مذاکراتی که صبح جمعه در مینسک برگزار می شود درباره گام‌های به سوی صلح به توافق برسند، او آماده است ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کیف دستور آتش بس صادر کند. از سوی دیگر الکساندر زاخارچنکا و ایگر پلاتنیتسکی که خود را به ترتیب نخست وزیران جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک می‌نامند، در بیانیه مشترک اظهار داشت داشتند که در صورت توقف عملیات نظامی آنها نیز ساعت 3 به وقت کیف آتش بس اعلام خواهند کرد. در روزهای گذشته پیشنهادهای متعددی برای برقراری صلح در شرق اوکراین مطرح شده بود، اما هنوز مشخص نیست که طرفین درباره چه گامهایی به توافق میرسند. همزمان با این تحولات درگیری ها ادامه دارد. طی شب گذشته دنیتسک از سوی نیروهای دولتی آتش باران شد. از بعد از ظهر پنجشنبه تا کنون هومه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب اوکراین مورد حمله قرار گرفت. کیف میگوید حملات گسترده نیروهای شورشی در چند جبهه که 10 روز پیش آغاز شد تنها پس از مداخله ارتش روسیه در این بحران امکان پذیر شد. پنجشنبه در سفگراس مصندبیر کل ناتو صراحتن اعلام کرد که روسیه به اوکراین حمله کرده. رویترز به نقل از یک فرمانده نظامی ناتو گزارش داد که روسیه صدها تانک و خودروی نظامی و هزاران سرباز درون خاک اوکراین دارد. هرچند مسکو همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، اما رسانه‌های مخالف دولت در روسیه بسیاری از جزئیات انجام این عملیات پنهان را افشا کرده‌اند. برخی منابع از صدها کشته میان نظامیان روس در اوکراین گزارش می‌دهند. گریگوری پریپلیتس، تحلیلگر سیاسی در کیف، می‌گوید پیش از اینکه روسیه اذعان کند که طرف مناقشه در اوکراین است، حتی توافق برای آتش بس بعید به نظر می‌رسد، چه برسد به صلح در شرق اوکراین.
Про який план йде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? На це ніхто не акцентує увагу. Росія
هیچ توافقی درباره این که چه گام‌هایی باید برای آتش بس و صلح برداشته شود نشده. روسیه و جدایی طلبان طرح پوتین را مد نظر دارند و اوکراین طرح پاراشنکو. اما به رغم شباهت‌های ظاهری این دو نقشه راه دارای اختلاف‌های اساسی است، در حالی که طرح پاراشنکو این مناقشه را جنگ روسیه و اوکراین می‌داند و خواهان خروج ارتش روسیه از خاک اوکراین و نظارت بر مرز مشترک میان دو کشور است، طرح پوتین تبدیل شدن شرق اوکراین به منطقه‌ای مانند ترانسنیستریا یا آبخاز را مد نظر دارد. موافقت کیف با این طرح به معنای شکست اوکراین است.
رهبران غربی که در روزهای گذشته بارها از اوکراین ابراز حمایت و روسیه را محکوم کردند، در صدد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هستند. انتظار می‌رود جمعه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور مشترک تحریم‌های تازه ضد روسیه را اعلام خواهند کرد. با این همه رئیس جمهور فرانسه گفت تصمیم بستگی به وقایع ساعت‌های پیش رو دارد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
پس از موافقت آلمان در ارسال اسلحه به کردستان عراق، بامداد جمعه اولین محموله از کمک‌های نظامی این کشور وارد بغداد شد. گزارشش همکارم شهرام میریان را می‌شنوید.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک و چند کشور دیگر که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در عملیاتشان علیه گروه شورشی خلافت اسلامی یاری دادند، آلمان هم به صف این کشورها پیوسته و اولین محموله از تجهیزات نظامیش وارد عراق شد. 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و ادوات برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مجهز به مادون قرمز برای عملیات شبانه. این تجهیزات نظامی شامگاه پنجشنبه در فرودگاه لایپزیگ در آلمان بارگیری و با یک فروند هواپیمای آنتونوف راهی بغداد شد. بر پایه مقررات و ضوابط قطعنامه سازمان ملل، آلمان متعهد شده ساز و برگ نظامی ارسالی خود را ابتدا به نظر و تایید دولت مرکزی عراق برساند و سپس این محموله به دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق تحویل شود. پیش از ارسال نخستین محموله، وزارت دفاع آلمان 6 کارشناس نظامی خود را برای سازماندهی و پخش و توزیع تجهیزات یاد شده در شهر اربیل مستقر کرده بود. در این میان اما دولت آلمان اعلام کرده به هیچ وجه سربازی راهی عراق نخواهد کرد و حتی بر پایه توافقی مربیان نظامی کردستان عراق برای آشنایی با جنگ افزارهای مدرن دورهای کوتاه مدتی را در آلمان می گذرانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با رسانه‌های گروهی کشورش بارها تأکید کرده که حمایت نظامی آلمان از پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه شورشیان گروه خلافت اسلامی به هیچ وجه حمایت از جدایی کردستان عراق نیست و کشورش همواره مخالفت قاطع خود را با این جدایی ابراز کرده. آنگلا مرکل به تازگی نیز در بوندستاگ مجلس آلمان ضمن دفاع از ارسال ساز و برگ نظامی به کردستان عراق گفت کشورش تنها دو راه پیش رو داشت: یا دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر نسل‌کشی و کشتار جمعی اقلیت‌های مذهبی توسط شورشیان خلافت اسلامی باشد، و یا به پیشمرگه‌های کرد در مبارزه‌شان علیه این گروه کمک نظامی کند. پس از اولین محموله نظامی آلمان که بامداد جمعه وارد عراق شد، روزنامه‌های این کشور از محتویات دومین محموله ارسالی هم خبر دادند که عبارتند از 16,000 تفنگ ژسه، 40 مسلسل، میلیون‌ها عدد فشنگ، 10,000 نارنجک، 240 بازوکا، 5 خودروی زره پوش و بالاخره 30 موشک انداز از نوع میلان همراه با 500 فروند موشک ضد تانک. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 10 دقیقه از 16:00 به وقت تهران میگذره. در اینجا نوبت به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا میرسه که به هر بار به بازگو کردن یکی از زندانیان سیاسی در ایران اختصاص داره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانش آموخته حقوق است و رئیس کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران. مهدی معتمدی مهر در فروردین ماه سال 88 پس از انتشار بیانیه‌ای که در آن برای نظارت بر روند برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری خواستار نظارت بین‌المللی شده بود، بازداشت شد. آقای معتمدی مهر در آن زمان عضو کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود. آن بازداشت برای این عضو نهضت آزادی ایران تحمل 45 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی را به همراه داشت، تا اینکه با سپردن قرار کفالت توانست موقتاً آزاد شود. مهدی معتمدی مهر برای بار دوم در دی ماه سال 88 و در وقایع روز عاشورای آن سال که با حضور معترضان به نتایج انتخابات در خیابان‌ها همراه بود، به اتهام شرکت در تجمعات خیابانی آن روز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد تا 2 ماهی را در بازداشتگاه و زیر بازجویی بگذراند. این فعال سیاسی ملی مذهبی در اسفند ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دوره دهم و همچنین نوشتن مقالاتی انتقادی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معتمدی مهر به حکم صادره اعتراض کرد، عضویت خود در نهضت آزادی را قانونی خواند و دیگر اتهامات وارده را نپذیرفت تا پرونده اتهامات او برای رسیدگی مجدد به شعبه ای از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در دی ماه سال 90 و تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر، این عضو کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران با نوشتن نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اطلاعات وقت از فشارهای خبر داد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها به او وارد آمده بود و آن را بازتولید خط سعید امامی در وزارت اطلاعات مینامید. حکم 5 سال حبس تعزیری صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و مهدی معتمدی مهر در اسفند ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. آقای معتمدی مهر پس از معرفی در بند امنیتی 209 زندان اوین زندانی شد و تا تیر ماه سال 92 در این بند از زندان اوین به سر برد که ناگهان و بدون اطلاع قبلی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. همسر مهدی معتمدی مهر در اعتراض به این انتقال اجباری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از آیت الله صادق لاریجانی خواست تا به این به گفته او بی‌قانونی پایان دهد. مهدی معتمدی مهر در نامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 93 و به مناسبت تولد 9 سالگی دخترش از زندان برای او نوشت، تأکید کرد که اگر در برابر حق بی تفاوت باشیم، جهل و ترس و ستم حاکم می شود. این عضو نهضت آزادی ایران در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت خود را می گذراند.